أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به وضع باطن کفین بر زمین در حال سجود بود که صاحب عربه فرمود که اگر عاجز بشود از وضع باطن الکف، مجزی است که ظاهر کف را بر زمین بگذارد. در مستمسک فرمودند که بلکه متعین است وضع ظاهر الکف. ما عرض کردیم صاحب عربه از کلمه یجزی جواز رو اراده نکرده، ایشون هم ظاهرا وجوب وضع ظاهر الکفین رو میگه در فرض از وضع باطن الکفین، ولذا در حاشیه بر رساله عملی شیخ انصاری ایشان ظاهرش اینه که موافق هست با همین وجوب وضع ظاهر کفین اندل از ان وضع باطن کفین. آیه حکیم فرمود که ما که میگیم واجب است وضع ظاهر کفین اندل از ان وضع باطن کفین، از باب این هست که دوران هم بین تعیین و تأخیر هست، ما قائل به احتیاط هست، هم دایر است مخیر باشه بین وضع ظاهر الکف و وضع موضع دیگر از دستش، یا متعیم باشه وضع ظاهر الکف. آقای سیستانی فرمودن که ما هم قائلیم به احتیاط در دوران هم بین تعیین و تأخیر، اما اینجا وضع ظاهر الکف تنها محتمل و تعیین نیست، محتمل است که متعین باشد وضع باطن العضد، وضع باطن الذراع، وضع باطن الذراع، چون ظاهر کف با باطن کف از یک حیث شباهت دارد، ولی وضع باطن الذراع هم با وضع باطن الکف از حیث باطن بودن شباهت دارن. شاید شارع میخواد از یک باطن، یعنی باطن الکف، به یک باطن دیگر منتقل بشیم که باطن الذراع است. یعنی محتمل التعیین فقط وضع ظاهر الکف نیست، بلکه محتمل است تعیین وضع باطن الذراع. میشه دوران ام بین تأخیر و دو تا محتمل التعیین. البته چون ایشون کلن آقای سیستانی کلن وضع ظاهر الکف رو هم علل قاعده لازم نمیدونن، چون دلیلش رو قاعده میسور میدونن و قاعده میسور رو قبول ندارن، دیگه بحث رو ادامه ندادن. ولی خب بحث ناقصه. آقای سیستانی اگر نوبت برسه به این که در فرض عجز از وضع باطن کف، نوبت برسه به این که ما بدانیم که باید بیکار نمانیم، حالا از یدمان یک چیز را وضع کنیم روی زمین، روی این مبنا که دوران هم بین تأخیر و محتمل التعیین در دو چیز دانستن، نظرشون چیه؟ در برخی از کلمات ایشون گفتن ما اینجا قائل به تأخیریم. اگر ام دائر بود بین یک محتمل التعیین و تأخیر، اونجا قائل به احتیاط هستیم، به اتیان محتمل التعیین. اما اگر امر دائر بود بین تأخیر و دو تا محتمل و تعیین، یعنی مثلا نمیدونیم بر ما واجب است جامع بین اطعام و صوم، یا اطعام محتمل و تعیین باشد یا صوم محتمل و تعیین. برخی از کلمات ایشان این است که اینجا ما قائل به تأخیر میشیم که ما عرض کردیم و چه فنی براش نمیفهمیم چه فرقی میکنه این با اونجایی که فقط یک طرف محتمل و تعیین باشه. بالاخره علم اجمالی، حالا گاهی علم اجمالی ثنائیه گاهی علم اجمالی ثلاثیه، در دو تا محتمل و تعیین علم اجمالی ثلاثی الاطرافه، یا اطعام واجب تعیینی است یا صوم واجب تعیینی است یا احدهما واجب است. خب چه فرق میکنه؟ اینجا هم باید قائل به احتیاط بشیم. اگر ما در دوران ام بین تعیین و تأخیر اصالت الاحتیاط رو قائل بشیم، حالا در این مثال اطعام و صوم که احتیاط ممکن هست، در ما نحن فی ممکنه شما بگید احتیاط امکان نداره. میگیم نخیر، چرا امکان نداره؟ در یک سجده اول ظاهر الکفش رو مثلا بگذاره روی زمین، ذکر تسبیح بگه، بعد باطن و ذراعش رو بذاره روی زمین، تکرار کنه ذکر تسبیح را. نگید آقا استقرار بدن رو ایشون در جمیع آنات سجود لازم میدانن، دست رو این طرف اون طرف کردن که منافات با استقرار عرفی بدن نداره، که مشکل ایجاد نمی کنه. حالا اگر شما فرض کنید به خاطر ضیق وقت یا به هر جهتی امکان احتیاط در نماز نباشه، بله اونجا ایشون قائل به تأخیر میشن به خاطر یک مبنایی که دارن، و اون مبنا اینه که در سنن نماز اگر نمیشد در یک نماز احتیاط بکنیم، مثلا نمیدونیم قنوت جزء نماز است یا مانع از نماز، تو یک نماز نمیتونیم احتیاط کنیم، چون بالاخره یا قنوت رو به جا میاریم شاید مانع باشه، یا ترک میکنیم شاید جزء باشه، و این هم از سنن هست از فرائض که نیست. اینجا ایشون قائلن که شما یک نماز بخون با بناء بر احد الطرفین، عرفاً مضطری به ترک اون طرف دیگر، و میشه مشمول قانون از سنت ها لا تنقض الفریضه، ترک کردی سنت را، اونی که ترک کردی اگر سنت بود ترک کردی اون را ان ضرورتن دیگه، چون هر دو رو که نمیتونی انجام بدی، ترجیح یکی بر دیگری هم که به نامرجعه، باید یکی رو انتخاب کنی. عرفاً میگن اونی رو که انتخاب کردی و دیگری رو ترک کردی، ترک دیگری ان عذرن هست دیگه، و اخلال به سنت ان عذرن موجب بطلان فریضه نمیشه. اگر از سنت و لا تنقض فریضه رو شامل فرض ترک عذری ولو همراه با التفات بش قائل بشیم، خب فرمایش های سیستانی درست در میاد دیگه، و الا اگر امکان احتیاط در یک نماز نباشه باید دوتا نماز بخونیم. این خلاصه عرض ما. بفرمایید. احتیاط واجب میکنن در فرض عجز از وضع باطن الکف که ظاهر الکف را وضع کند، ولیکن میشه رجوع کرد به فتوای کسی میگه اصلا هیچ چیز لازم نیست، حالا که عاجز شدی از وضع باطن الکف اصلا دستانت رو بذار دور گردنه. باطن و ذرا عضد که آقا در بحث استلالیشون گفتن اگر نوبت برسد به دوران ام بین تعیین و تأخیر، جناب آقای حکیم، فقط وضع ظاهر الکف محتمل و تعیین نیست، وضع باطن و ذرا هم محتمل و تعیین است، چون اون هم یک وجه شبعی دارد و با وضع باطن و کف شاید چاره گفته باطن از باطن به یک باطنی دیگر منتقل بشه و لذا میشه دوران هم بین تأخیر و دوتا محتمل و تعیین. بله از بنده میپرسید؟ بنده که در دوران هم بین تعیین و تأخیر براعتی هستم، که براعت از دو تا محتمل و تعیین جاری میکنیم. اگه یکی محتمل و تعیینه براعت از او جاری میکنیم، دو تا محتمل و تعیین از هر دو براعت جاری میکنیم، تعارض هم نمیکنه، چون احتمال تأخیر میدیم، احتمال میدیم هر دو براعت درست باشه، نه این محتمل و تعیین واقعا متعین باشه نه اون محتمل و تعیین واقعا متعین باشه، بلکه ما مخیر باشیم. خب مسئله چهار، لا یجب استیعاب و باطن الکفین او ظاهره ما بل یک فل مسما ولو بالاصابع فقط او بعضها. صاحب عروه فرموده که استیعاب وضع الکفین علی الارض لازم نیست، شما یک انگشتت رو هم بگذاری روی زمین کافیه. نعم لا یجزی وضع رؤوس الاصابع مع الاختیار، اما اگر نوک انگشتان رو بگذاری زمین اختیارن این کار رو بکنی، نه این جائز نیست. کما لا یجزی لو زم اصابعه و سجد علیها مع الاختیار، همینطور مجزی نیست که شما حالت بوکس به خودت بگیری، اصابعت رو انگشتانت رو جمع کنی مثل مشت، با حالت مشت بگذاری رو زمین، اینم جائز نیست. این نظر صاحب عروه. اما اون بخش اول از فرمایش صاحب عروه که استیعاب در وضع الکفین لازم نیست، خب این نظر مشهور شهید ثانی در المقاصد العلیه میگه بلا خلاف، در مدارک و هدایق میگن لم ینقل فیه خلاف، ولی علامه در منتها فرمودن اندی فیه تردد و الاجتزاء بالبعض یحتاج الى دلیل. من تردید دارم که استیعاب در وضع الکفین لازم نباشد، ظاهره وضع الکفین علی الارض استیعاب هست، اجتزاء به بعض نیاز به دلیل دارد. آقای حکیم فرمودن اطلاق ادله خودش دلیل دیگه، استیعاب نیاز به دلیل داره. آقا وضع الکفین علی الارض صدق میکنه ولو یک انگشتش را روی زمین بگذارد. در حاشیه عروه جمعی از بزرگان حاشیه که زدن بر عروه احتیاط واجب کردن نه استیعاب عرفی در وضع الکفین هم حفظ بشه، در وضع الجبهه همه قبول دارن به خاطر روایت که ایما سقط من ذلک علی الارض اجزعه، اونجا وضع بعض الجبهه علی الارض کافی است، اما در وضع الکفین علی الارض عده‌ای از بزرگان حاشیه زدن که احتیاط واجب رعایت استیعاب عرفی است. مرحوم نائینی، آصل ابوالحسن اصفهانی، آی بروجردی امام، آی گلپایگانی، آی آصل عبدالهادی شیرازی، آل یاسین، اینا گفتن احتیاط واجب رعایت استیعاب عرفی است در وضع الکفه. آی خویم در موسوعه جلد 15 صفحه 123 فرمودن مراعات الاستیعاب العرفی لو لم یکن اقوا فلا ریب انه احوت، احتیاط واجبه لو الاحوت ان لم یکن اقوا، عرض شود خدمتتون که آیه خویی در منهاج و صالحین اگر این رو تعبیر کنن فتواست. مثلا در بحث خمس هدیه میگن الاهوت و ان لم یکن اقوا تخمیس الهدیه. بعضیا فکر میکنن که این احتیاط واجبه، میگن خب رجوع میکنیم به کسی که خمس هدیه رو واجب نمیدونه. نه، این فتواست. عرض شد خدمتتون که اینو آی خویی در صراط النجات ذکر کرده که اینا فتواست، ولی تو بحث استدلالی نه، بحث استدلالی که مقام فتوا نیست، این ظاهرش همون احتیاط وجوبیست. فتوای به واقع، فتوای به مثلا نگاه کنید صراط النجات رو ببینید، الاهوت و ان لم یکن اقوا خویی فرمودن که فتوا، آیس تبریزی فرمودن احتیاط وجوبیست ولیکن رجوع به غیر جائز نیست، که اونم ما وجهش رو نفهمیدیم. اگه احتیاط واجبه چرا رجوع به غیر جائز نیست؟ حالا وارد اون بحث نمیشیم. آی خویی فرمودن این فتواست، ولی تو منهاج این فتواست، ربطی به بحث استدلالی نداره، این دارش احتیاط واجب. بگذاریم. آی سیستانی هم فرمودن لا یترک الاحتیاط به مراعات الاستیاب العرفی مع الامکان و مع عدمهی یجتز و بالمقدار الممکن. خب مشهور که قائلن به عدم وجوب استیاب، خب دلیلشون ببینیم این است که اطلاقی که اقتضاء وجوب استیعاب بکند نداریم، یا اطلاق داریم ولیکن مقید داریم که دلیل است بر عدم وجوب استیعاب. این رو باید بررسی کنیم. اول ببینیم اطلاقی در وجوب استیعاب داریم. وجوهی ذکر کردن که بله اطلاق داریم در وجوب استیعاب. اولش اون نیست که آقای خویی فرموده انما السجود على سبعه اعظام الجبهه و الیدان یا الجبهه و الکفان. آقای خویی فرمودن متعارف در سجود بر کفین همینه که انسان تمام کفش رو روی زمین بگذاره. اطلاق هم منصرف میشه به همون فرض متعارف معهود. بله مراد استیعاب حقیقی نیست، استیعاب عرفی. استیعاب حقیقی که چه بسا امکان هم ندارد مگر در زمین های شل. استیعاب عرفی. بعد آقای خویی فرمودن که نگید آقا وضعت و یدی علال حائط صدق میکنه بر وضع بعض الید علال حائط. بعض الکفین رو بر حائط بگذارید، انگشتانتونم رو حائط بگذارید، صدق میکنه که وضعت و یدی علی الحائط. ضرب الیتیم یتیم به یدهی، زیدون ضرب الیتیم به یده. زید میاد میگه چرا دروغ میگید، من کی این کار رو کردم؟ من با انگشتانم محکم زدم به سر یتیم، یتیم ناله کرد گفت ای مادر رفت. میگن آقا ضرب زیدون الیتیم بیده یعنی همین دیگه، یعنی با دستانش یتیم رو زد، حالا با تمام دستش یا با بعض دستش. آقای خویی میفرماد بله این مقدار که من متوجهم، افعال فرق میکنه. ضرب الیتیم بیده وضع یدهو علالحائط این با عدم الاستیعاب هم می سازد، اما سجد علی الکفین اینو بگید، متعارف در سجود علی الکفین وضع استیعابی کفین است بر زمین، ولی زمان منصرف است سجد علی الکفین به سجود بر تمام الکفین. انصافاً به نظر میرسه این فرمایش تمام نباشه. اگر میگفتن زع کفی که علی الارض فی حال سجود، و این نبود ما بگیم ظهور انصرافیش در وضع تمام کفین علی الارض باشه در حال سجود، اما انما السجود علی سبعت اعظم، این کنایه است. سجود بر هفت عضو است، این سجود واجب است بر هفت عضو: پیشانی، کفین، رکبتین، ابهامین. این کنایه است، چون سجود بر یدین و کفین که نیست، این کنایه است از این که در حال سجود واجب است وضع الکفین علی الارض بکنید. پس وضع الکفین علی الارض مدلول مطابقی انما السجود علی سبعت اعظم نیست، مدلول کنایی آن هست. وقتی مدلول کنایی شد مکنابه نمیدونیم وضع تمام الکفین است علی الارض یا وضع مسمای کفین علی الارض، ولذا هیچ ظهوری نداره انما السجود علی سبعت اعظم الجبهة والکفان در لزوم استیعاب. و اما انصراف به متعارف، اون که قبلا جواب دادیم، گفتیم پس طبق بیان شما نمیشه بالای دیوار نماز خون چون متعارف نیست، نمیشه بالای مناره نماز خون چون متعارف نیست، نمیشه تو آب نماز خون چون متعارف نیست. میتونید ملتزم بشید به اینها، هر چیزی که غیر متعارف است پس انصراف دارد خطاب از او، بچی ندارد این مطلب. تعارف که بعید نیست در وضع الکفین، استیعاب عرفی هست، این همونی که شما میفرمایید فشار نده استیعاب عرفی است، همون وسطش بالاست استیعاب عرفی است. عدم استیعاب عرفی اینه که یه انگشت تو بزنی به دیوار، به زمین. حالا من که فهم میکنم همین که شما میفرمایید استیعاب عرفی است، عرفن میگن تمام کفش رو زمین وضع کفه و علل است. من به نظرم همین استیعاب عرفی است، در مقابل قول صاحب عرفه که میگم یک فی وضع اصبعی علل است. اما این که شما میفرمایید فشار بده دستش رو زمین، بله اون اصلا فقط مقدسین این کارو میکنن و محتاطین، والا نوع مردم دست کف دستشو میذاره زمین، کمی اصلا کف وسط کف دستش بالاست. خب پس دلیل اول به نظر ما تمام نیست، اگرم اجمال داشت خب ما، و یا به قول آقای خویی انصراف به متعارف داشت، انصرافی نیست که ظهور پیدا کنه در امر به این متعارف، فوقش میشه مجمل و مانع از رجوع به اصل براءت از لزوم استیعاب نیست. دلیل دوم بر لزوم استیعاب، آقای خویی فرمودن صحیحه حماده. در صحیح حماد مسلم امام تمام الکفه نشون رو زمین قرار دادن. چرا؟ برای اینکه اگر یک انگشتشون رو، دو انگشتشون رو، اصلا تمام چهار انگشتشون رو زمین قرار داده بودن و باطن و راه رو زمین قرار نداده بودن، حماد حساس میشد، نقل میکرد. این که حساس حماد نشد معلوم میشه که امام علیه السلام استیعاب عرفی کرد در وضع الکفه. بعدم که فرمود یا حماد هاکذا فصله، امر کرد اینجوری نماز بخون، پس واجب میشه استیعاب. خب اولا ما قبلا بارها گفتیم صحیح حماد بیان آداب نماز میکنه. همونطور که آقای تبریزی هم رحمت الله علیه میفرمودن، سیاق صحیح حماد که از اول به حماد میگن نماز بخون، بعد فرمود این چه نمازیه؟ 60 سال از عمر شما میگذره یه نماز کامل نمیتونید بخونید؟ میگه من اصلا نابود شدم وقتی حضرت اینو فرمود. بعد عرض کردم آه خب به ما یاد بدید. حضرت برخاست دو رکعت نماز. خب اون دو رکعت اصلا ببینید چه جور نمازی است، مشخصه که نماز با آداب رو حضرت می‌فرماید، نه نماز با اقل واجبات. ثانیاً اون موارد متعارف رو که ظهور نداره حضرت به اون امر میکنه، یه سیایی متعارف بود، خب امام متعارف رو انتخاب میکنه، یا حماد هاکذا فصله ظهور نداره که اون متعارفهایی رو که من انتخاب کردم و این ظهوری نداره در این که وجه شرعی دارد اونها رو هم شما رعایت کنید، چون آخره امام باید یک روشی رو انتخاب کنن و بهترین روش روش متعارفه. این دلیل بر وجوب نمیشه. پس این صحیح حماد هم دلیل بر وجوب استیعاب نیست. دلیل سوم روایت علی ابن ابی حمزه بطائنی است از ابی بصیر در تهذیب جلد 2 صفحه 83 نقل میکنه. عن ابی عبدالله علیه السلام اذا جلست فی الصلاه فلا تجلس علی یمینک واجلس علی یسارک فاذا سجدت فابسط کفیک علی الارض. حضرت فرمود طبق نقل هنگامی که سجود کردی ابسط یدیک علی الارض، بسط الکفین یعنی استیعاب. مرحوم آقای حکیم در مستمسک فرموده اولا سند این روایت ضعیفه، چون هم علی ابن ابی حمزه بطائنی در سند هست که مشهور ضعیف میدونن، و هم این که سند شیخ طوسی به کتاب علی ابن ابی حمزه بطائنی که در فهرست ذکر کرده مشتمل بر ابوالمفضل شیبانیه و بر ابن بطه. ابوالمفضل شیبانی و ابن بطه هر دو ضعیفن. ابوالمفضل که تعبیری که نجاشی میکنه میگه کان فی اول امرهی ثبتن ثم خلط، عاقبت به شر شد، و رأیت جل اصحابنا یغمزونه و یضعفونه. نامش هم محمد ابن عبدالله ابن محمد ابن عبیدالله هست. در مشیخه البته سند ذکر نمی کنه شیخ طوسی به کتاب علی ابن ابی حمزه، ولی در فهرست این سند رو ذکر کرده که این سند هم ضعیف. خب پس اشکال اول ضعف سند. اشکال دوم اعراض اصحاب. اصحاب اعراض کردن از این مضمون، چون اصحاب نقل شد که لا خلاف بینهم در عدم وجوب استیعاب. خب این اعراض که ثابت نیست، چون لا خلافه یعنی خلافی نقل نشد، اما تصریح بکنن به عدم وجوب استیعاب اینم روشن نیست، یعنی کسی تصریح نکرد به وجوب استیعاب، ولذا به ظاهر کلام علما عکس میکنند، استظهار میکنند که علما هم ظاهر کلامش اینه که مطلق وضع الکفین علی الارض کافیه، نه اینکه تصریح کردن که لا یجب الاستیعاب، بعضی ها تصریح کردن اما همه تصریح نکردن. فرضین متعارف استیاب عرفیه. بعدم علما به خیلیشون به اطلاق برگزار کردن، تصریح نکردن که استیاب لازم نیست، برخی تصریح کردن که استیاب لازم نیست. حالا بگذاریم، عمده اشکال آقای حکیم چیه؟ حالا اعراض از دلالت رو که ما اصلا مهم نمیدونیم. حالا اجازه بفرمایید. اشکال سوم آقای حکیم اینه که میگن آقا روایت میگه ابسط کیفی که علل ارض، یقینا این واجب نیست، چون اصلا ما لازم نیست کفین بر مایسه و سجود علی قرار بگیره. مستحب انسان کفینش رو روی خاک قرار بده، چون در روایت داریم که میشه کفین رو بر صوب قرار داد ولی افضل اینه که بر عرض قرار بدید. پس این روایت که میگه ابسط کفی که علل عرض در مقابل بسط کفین علی الصوب، اون یقینا واجب نیست. خب این جوابش اینه که آقا اصلا عرض دو استعمال داره. عرض به معنای خلاصه اون در مقابل عرش، در مقابل سما، رو فرش هم بشینی میگه سجد علی عرض، در مقابل اینکه ایستاد. یک عرضی داریم در مقابل اون صوب و اینها، بله اون از سجود و وضع الکفین علی عرض افضل. اما این روایتی که میگه ابسط کفی که علی عرض، ظهور نداره در اینکه باید حتما بر مایسه و سجود علی بسط الکفین بکنی تا بگیم قطعا این واجب نیست. ابسط کفی که علی عرض این همون موضعی که رو سجده میکنی، اصلا ظهور نداره ابسط کفی که علی عرض این که کفین بر مایسه و سجود علی قرار بگیرد. و نظام مثال خویی گفتن و آی سیستانی هم دارن دلالت این روایت تمامه، فقط مشکل سند داره. ما به نظرمون دلالت این رو هم میشه به یک نحو دیگری مخدوش کرد، اون که سیاق سیاق مستحباته. ببینید اذا جلست فی الصلاة فلا تجلس علی یمینک وجلس علی یسارک، خب این قطعا مستحبه. فاذا سجدت فابسط کفیك علی الارض فاذا رکعت فالقم ركبتيك کفیك، در حال رکوع هم احاطه بکند کفینت رکبتینت را. خب اینم قبلا بحث شد که مستحبه، ولذا با وجود این سیاق استحباب ظهور این فاذا سجد تفبسد کفی که علی الارض در وجوب مختل میشه و ما تابع ظهوریم در وجوب. حتی آقای زنجانی هم که حجیت عقلائیه قائلن در صیغه هم بر وجوب، میگن ظهور ندارد حجت عقلیه و عقلائیه است. ایشون هم فرمودن که اگر سیاق سیاق مستحبات باشه دیگه حجت عقلائیه نیست. خب روایت چهارم صحیحه زراره که آقای سیستانی به این روایت استدلال میکنن بر وجوب استیاب. صحیحه زراره داره که وبسط، بله وبسط هما علل عرض بستا، تهذیب جلد دو صفحه 83. وبسط هما علل عرض بستا، ابسط هما یعنی ابسط یدیک یعنی همون کفیک، وبسط هما علل عرض بستا. خب دیگه این میشه جایگزین روایت علی ابن ابی حمزه بدون اینکه سندش مشکل داشته باشه. به نظر ما این روایت هم قابل استدلال نیست، برای که سیاق سیاق مستحبات آقا، اذا قمت فی الصلاة فلا تلصق قدمک بالاخرى ودع بینهما فصلا اصبعا و ارسل منکبک و ارسل یدک ولا تشبک اصابعک ولتکونا علی فخذک قبالت رکبتک ولیکن نظرک الی موضع سجودک فاذا رکعت فصف فی رکوعک بین قدمک تجعل بینهما قدر شبر. همینجور ادامه میده حضرت، و فرج اصابعک اذا وضعتها علی رکبتک، و در حال رکوع میگه اقم صلبک مد عنقک ولیکن نظرک الی ما بین قدمک فاذا اردت ان تسجد فرفع یدیک بالتکبیر و خر ساجدا و ابدع بیدیک فزعهما علی الارض قبل رکبتک ولا تفترش ذراعک افتراش السبع ذراعی ولا تزعن ذراعک علی رکبتک و فخذک ولیکن تجنه به مرفقیک ولا تلزق کفیک به رکبتیک نچسبان کفینت را به رکبتین ولا تدنه ما من وجهک نزدیک وجهت هم قرار نده کفینت را. همه مستحبات تا میرسه وبسو تو ما علی الارض بستن بگیم وجوب. ظهور ندارد در وجوب، دلیل بر استحباب نیست، ظهور در وجوب به قرینه سیاق ندارد. جالب اینه اون بیان آیه حکیم که میگفت عرض یعنی ما آیه سه و سجود و علی و بست و علی العرض مستحبان قطعا، چون میتواند انسان روی فرش کفینش را بگذارد، دیگه اینجا نمیاد، چون در اینجا زیلش داره وبسط هما علی الارض بستن و ان کان تحت هما صوبن فلا یضرک و ان افزیت بهما الی الارض فهو افضل. خب این ظهور پیدا میکنه اون ابسط هما علی الارض بستن در اینکه مراد مطلق ارض نه خصوص مایسه و سجود علی، چون بعدش راجع به مایسه و سجود علی بیان فرموده که ان کان تحت هما صوبن فلا یضرک و ان افزیت بهما الی الارض فهو افضل. خب پس ما هیچ دلیلی بر لزوم استیعاب پیدا نکردیم، والحق مع المشهور که اطلاق دلیل انما السجود علی سبعه اعظم اصل وضع الکفین علی الارض را میفهماند، هیچ ظهوری در استیعاب عرفی ندارد. چون عرض کردیم اگر میگفت کفی که علی الارض بعید نبود ظهور داشته باشه، اما میگه از سجود علی سبعه اعظم، سجود واجب است بر هر هفت عضو، اما چجور واجب است؟ به نحو استیعاب کامل یا استیعاب لازم نیست؟ این روایت ساکته، ولذا ما به اصل براءت رجوع میکنیم برای نفی وجوب استیعاب، و اینم میشه دوران هم بین اقل و اکثر. اینجا دیگه دوران هم بین تعیین و تأخیر نیست، چون اصل مسمای کفین یقینا واجب است روی زمین قرار بگیرد، مازاده بر آن میشه اکثر، اصل براءت از اکثر جاری میکنیم. خب پس اطلاقی در وجوب استیعاب نیست، اگر اطلاقی باشد ببینیم آیا مانعی از این اطلاق میتوانیم پیدا کنیم یا نه. انشاءالله فردا بررسی میکنیم، والحمدلله رب العالمین.